مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سال نو رو بهتون تبریک میگم. خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت بکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم راجع به رابطه ای که الان توش هستم باهاتون مشورت بکنم. من 26 سالم هست، فرزند اول خانواده هستم، یه برادر کوچیکتر دارم که 10 سال از من کوچیکتره. کسی که باهاش هستم 29 سالش هستش و یه خواهر بزرگتر دارن، تقریبا 5 سال از خودشون بزرگتر. ما تقریبا 5 سال پیش با هم آشنا شدیم. اون موقع من توی شهری که ایشون بودن دانشگاه قبول شدم و تقریبا سال دوم لیسانسم بود که اونجا باهاشون آشنا شدم. صدای منو داری؟
آره عزیزم، آره. اون وقت ایشون هم درس میخوندن، حالا که قطعتون کردم، یا ایشون در کجا بودن اون زمان که شما سال دوم دانشگاه بودید؟
بله، ایشون اون موقع که من سال دوم بودم ایشون تازه ارشد قبول شدن، ایشون هم درس میخوندن و بعدش هم سر کارم میرفتن.
ولی اونجا منزل اونجا منزل و ایشون خانه و ایشون هم بود، یا اینکه اونم دانشجویی بود که آمده بود تو این شهر؟
نه، ایشون خونهشون اونجا بود، همراه خانواده‌شون بودن، من اونجا ولی تنها بودم.
اوکی.
ما تقریبا 3 سال با هم رابطه داشتیم، خیلی هم خوب بودیم، خیلی با هم مشکل آنچنانی نداشتیم. تقریبا از نظر عقاید و باورامون، جهان‌بینیمون خیلی شبیه هم بود، خیلی با هم رابطه خوبی داشتیم. تا اینکه 3 سال گذشت، ایشون اومدن خواستگاری، اومدن این همراه خانواده اومدن شهر ما که خانواده ها با هم آشنا شدن و منم ایشونو به خانواده معرفی کردم. بعد تو اون 1 سالی که ما درگیر خانواده ها شدیم، متاسفانه سر قضایای مهریه و این چیزا خانواده ما نتونستن با هم توافق بکنن.
چی درخواست طرفین بود؟ میخوام ببینم موضوع چه بود عزیز.
ما وقتی که تازه دوست شده بودیم، ایشون به من گفتن که من دلم نمیخواد که وقتی ازدواج میکنم مهریه داشته باشی شما، و منم واقعا اعتقادی نداشتم، یعنی اون موقع هم خب سنم پایین بود، هم بیشتر انقدر به ایشون وابسته بودم که اصلا دلم نمیخواست که ایشونو به خاطر این قضایا از دست بدم. بعد ایشون پدر و مادرش هم از هم جدا شدن، یه خواهری هم که دارن ایشون هم جدا شدن، به خاطر همین خانوادهشون خیلی روی این قضیه هم حساس بودن، یعنی یه جورایی بدبین شده بودن نسبت به خانواده ما. و قبل از این که اینا بیان خونه
چرا
ما...
بدبین شدن؟ حالا اتفاقا این شمایی که وقتی پدر و مادر اونم در ایران جدا میشن، بعدم یه خواهر بزرگترشون ازدواج کنه جدا میشه، بعد انتظار مهریه داشتن در یک کشوری ماننده، حالا میتونم راجع به مبلغش با هم صحبت کنیم، انتظار غیر عادی نیست که اونا بدبین بشن نسبت به خانواده، مگر اینکه خانواده شما عدد و یا انتظاری که داشتن غیر واقعی یا عجیب و غریب می بود. برای تازه شما دوتا میتونستید بین خودتون موضوع و مسئله رو حل کنید، یعنی راههایی وجود داره که هم میشه خانواده ها رو راضی کرد هم خود افراد، ولی باید واقع بینانه باشه. ولی من الان یه همچین نتیجه گیری رو برای چی بپذیرم که اونا نسبت به خانواده شما بدبین شده؟ یعنی چی؟ یه چیزیست که رسم نه، تو یه چیزی گفتی در یه زبانی که اصلا هر سن و سالی داشتی، بعدم به حساب خودت فکر کردی اون موضوع مهمتره، بعدم خانواده ها اومدن دو مطرح کردن، بعدم اصلا من ممکنه من و تو موافقتی، البته من در شرایط ایران نمیخوام بگم مخالف مهریه هستم، برای که واقعیات یه چیز دیگه است عزیز، این ماجرا ماجرای درست و غلطش با توجه به شرایط محیط و خانواده ها و به ویژه قانون مشخص میشه. برخی از کشورها که شما ازدواج برابر میکنید، زندگی برابر دارید، خب طلاق برابر هم دارید، ولی در یک کشوری که میاد شما میگید ما میخوایم مهریه نداشته باشیم، بعد ازدواج هم میکنیم آقا برتری داشته باشه، بعدم هر وقت دلش خواست میتونه طلاق بده بره دنبال کارش، شما در اونجا که نمیتونید حداقل یه پشتیبانی حمایت مالی رو نداشته باشید. بنابراین فقط دلم میخواد یه توضیح اگر داری به من بدی، اگر نه ازش بگذریم. شاید همینجوری گفتی اونا چرا نسبت به خانواده شما بدبین شدن، من اونا نمیفهمم.
مادرشون قبل از اینکه بیان خونه ما با من صحبت کردن، مادرشون شدیداً مخالف مهریه هستن، با من صحبت کردن و گفتن که مهریه ما قرار نیست داشته باشیم. منم از اونجا که فکر میکردم من میتونم خانوادم رو راضی کنم که قبول بکنن که من مهریه نداشته باشم، بهشون گفتم که من میتونم باشم. یه صحبتی هم با مادرم کرده بودم، ولی متاسفانه وقتی به صحبت مهریه رسید، پدر من راضی نشد که من هیچ مهریه ای نداشته باشم، و پدرم گفتش که 110 تا سکه مهریه شما باید داشته
باشید. اولا اینکه مادر ایشون با شما صحبت کنه، شما اینو بگیره، نمیخوام ایشون رو متهم بگیرید، بعد پس باید با زرنگیه، حتی باهوشی هم نیست، بنابراین حرف شما مسئله نهایی نیست. دوم، شما فرضتون بر این بوده، شاید هم یه اشاره به مادر کردید که شاید بتونید اونا رو راضی کنید که ازش بگذرن. سوم، پدر که حرفش به نظر من در اون شرایط درست بوده، اگه گفته ما یه مهریه میخوام 110 تا سکه، من وضعیت مالیتون رو نمیدونم، ولی دو تا آدمی که پس کن لیسانس و فوق لیسانس دارن، اون عدد عدد خیلی بالایی در شرایط ایران نیست، خودم تازه خودتون میتونستید یه جور اینا رو با هم حل کنید. اینی که دفعه بدبین شدن شد یعنی چی؟ یعنی تو یه قولی دادی که زیر قول زدی، اصلا شما قرار نبود از شما هم چی قولی بگیرن، یعنی شما یه قولی است.
دقیقاً همین، منظورم همین،
اصلا درست نیست. ایشون وقتی این موضوع به خانواده مرتبطه، یه نفر که به نمایندگی از خانواده بدون اینکه حق و اختیار داشته باشه نمیتونه حرف بزنه، اونم مادر ایشون با شما، این ور قضیه است که من مثلا هم یه سوال ازت دارم، این لطفاً اگر میدونی جواب درست بده، آیا دختر ایشون که ازدواج کرده بود مهریه داشت؟
بله مهریه بالایی داشت، حق طلاق هم داشت.
پس چی میفرمایید؟ بنابراین ببینید اینجاست که من دیگه رفتار اون مادر رو حالا از زیرکی گذشته حق بازی میبینم. خودش برای دخترش تقاضای مهریه سنگین میکنه، ولی برای پسرش به دختری که میخواد ازدواج کنه، تازه این مهریه که سنگین نیست رو میگه تو به من قول دادی، پس شماها زیر قولتون زدید. بسیار حرف و استدلال نامربوطی عزیز. این ابداً معنی این که تو به پسر گفتی میفهممت، برای نظرت بوده و حقم داری، ولی گفتی این که به مادر ایشون گفتی بازم نمیتونم، ولی این که اونو سند و مدرک بگیرن که شما زیر قولتون زدید، به نظر من گفتم از مرز زیرکی نه باهوشی گذشته، اون چون اینا با هم متفاوته. وارد مرز حقه بازی و فریبکاری شد. بعدم قرار بوده بشنن حرف بزنن ولی این که نگاه منفی پیدا کنن. اگه به خاطر واقعیت ها آدم ها نگاه منفی پیدا کنن بهتره که بکن. ما اصلا اهمیته. خب بعدن چی شد؟ در مورد فعلا بریم سراغ ماجرای مهریه. بالاخره به کجا رسید و رابطه شما چی شد؟
بعد از اینکه این اتفاق افتاد مادر ایشون کلن با ازدواج ما مخالفت کردن. ایشون خودشون قبول کردن که این مهریه رو داشته باشیم ما. البته با شرط این که من بعد از ازدواج این مهریه رو ببخشم. ولی متاسفانه مادر ایشون با اینکه ظاهرم میگفتن من قبول کردم ولی دیگه دلشون راضی نبود. بعد دیگه خانواده من هی میگفتن خب سریعتر عقد بکنیم ولی مادر ایشون راضی نبودن، هی بهونه های مختلف می آوردن. ما یک سال همین جوری گذشت، یعنی رابطه ما هم تو این یک سال، چون مادر ایشون با منم بد شده بود ارتباطشون، خیلی تأثیر میذاشت روی پسرشون، یه جوری که رابطه ما هم خیلی به مشکل خورده بود.
خب نصب کنید به من بگید، پسر استدلال مادر رو، حرفای مادر رو تایید میکرد و به دنبالش را میافتاد، یا او هم به دلایلی در مقابل مادر ضعیف بود و ناچیز؟ چون هم رو تشم بده
قبول میکرد وقتی مادرشون باهاشون صحبت میکردن، ایشون هم اینو قبول داشتن که
چی؟
یعنی به من میگفتن که تو به ما
ببر صداد یه رفت خراب شد.
از کجا معلوم بعد از اینکه ازدواج کردی؟
تلفنت خراب شده ازم، نمیدونم چی شد. یه دفعه دیگه جملت او، استدلال این آقا پسر چی بود؟
ایشون هم حرف مادرشون رو میزدن، میگفتن که شما به ما دروغ گفتین، یعنی من اول گفتم من نمیخوام، بعدم پدرم قبول نکردن. ایشون هم استدلالش همین بود که من به اونا دروغ گفتم یا سعی کردم که حالا مثلا مهریه رو، میگفتن از کجا معلوم اگه ما عقد کردیم بعدش این مهریه رو از من نخوای بگیری.
دقیقاً. بنابراین شما پاسختون این است، من که حرفمو زدم عزیز من، اگر تو با من اون موقع مشورت میکردی، حالا بعدن حرفاتو میشنوم، پاسخ من بود به شما خداحافظ. وقتی شما اطمینان ندارید ما حرفی نداریم. بعد شما حرفتون این است که من قول دادم. یعنی چی قول دادم؟ من قولم قولیست که مربوط به خانواده است و همه حق و از آن من نیست. علاوه شما برای دخترتون چی تو تقاضای مهریه کردید؟ برای پسرتون نمیخواید مهریه بدید، عروستون بدید؟ خب چه شد رابطتون عزیز؟ به نظر من رابطه شما دوتا خیلی خالی بوده، یا حداقل پسر هم مثل مادر مسئله داشته. بگو عزیز چه شد؟
آقای دکتر، تقریبا یک سال گذشت دیگه ما سر این چیزا با هم اختلاف داشتیم، ولی یک روز این آقا پسر با من خیلی یه اتفاقی افتاد، یعنی سر یه موضوعی به من دروغ گفتن. وقتی که من فهمیدم یه جورایی دیگه ناامید شده بودم از این رابطه و نمیدونستم واقعا چی کار
کنم. سر چه چیزی به شما دروغ گفتم؟ موضوع چی بود؟
ایشون یه مدت بود که محل کارش رو عوض کرده بود و همکاری جدید پیدا کرده بود. گفته بود که من با این همکارم میخوام بریم مسافرت. بعد که رفتم مسافرت به من گفته بود که اول شما هم بیا. بعد من گفته بودم من باید به خانواده‌ام بگم، اگه اونا رضایت دادن منم میام. بعد گفتن که نه، من فقط با همکارای پسرم میخوایم بریم مسافرت. بعد که ایشون رفتن، من از رفتارها و حرفای خودش متوجه شدم که همکارای دخترشون هم هستن باهاشون. بعد که اینو متوجه شدم ایشون برگشتن، من رفتم باهاشون صحبت بکنم که چرا این کارو کردن، چرا به من دروغ گفتن، در حالی که خودشون سر اون موضوع به من میگفتن دروغگو، خیلی به من برخورده بود. بعد که رفتم من اینو بهشون گفتم، ایشون خیلی با یه حالت بد کلا همه چی با من تموم کردن، گفتن که من اصلا دیگه نمیخوام واسه ازدواج بکنم، این رابطه منو محدود میکنه، اصلا تو برای مهم نبود که تو بفهمی. و خیلی خیلی من اون روز، یعنی تأثیری که اون روز رو من گذاشت انقدر بد بود که من هنوزم کابوس میبینم. بعد ما رابطه همون تموم شد، یه دو ماه گذشت بدون اینکه هیچ زنگی هیچ پیامی، این که چه اتفاقی افتاده و اینا. منم همه چیز رو به پدر مادرم تعریف کردم که دقیقا چه اتفاقی افتاد و چه حرفایی زدن. بعد پدر مادر منم دیگه کاملا مخالف شدن. تا اون موقع هم گفتن سریعتر عقد بکنیم، دیگه بعد از اینکه اون اتفاق افتاد گفتن که اگه این آقا پسر دوباره برگرده بخواد ازدواج بکنه، من دیگه هیچ وقت موافق نیستم. پدر من یعنی خیلی عصبانی شدن از این اتفاق. بعد دو ماه بعد ایشون دوباره به من پیام دادن که من اشتباه کردم و پشیمونم و این حرفا. منم حالا از روی دلتنگی و هرچی که بود باهاشون شروع کردم دوباره به حرف زدن. الان تقریبا 6 ماه از این اتفاق گذشته، 6-7 ماه گذشته. okay. من بهشون میگم
حالا صبر کن عزیزم، بذار ما پیام ها رو بشنویم، من قسمت دومو میخوام بشنوم عزیز. روی خط باش، بعد از چند پیام صحبت رو داریم. شنگ و نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرماییم.
الو آقای دکتر
جانم، خب چه شد این 6 ماه، چه خبر است بین شما دوتا؟
آقای دکتر وقتی که اون اتفاق افتاد من درسم دیگه تقریبا داشت تمام میشد، با اینکه من اونجا سر کار میرفتم، خونه گرفته بودم، خیلی هم کار خوبی داشتم، ولی بعد از اون اتفاق من نتونستم اونجا بمونم. تقریبا یه ماه بعدش من از کارم اومدم بیرون، خونه من تحویل دادم، برگشتم شهری که پدر مادرم هستن. الان ما من بعضی وقتا باز مثلا یکی دو ماه یه بار میرم اونجا، ولی ارتباطمون از راه دور هستش.
خب چگونه درباره اون موضوع ها به یه نتیجه یا توافقی رسیدید، یا چگونه هر دو واقع بینانه و منصفانه به یه نظری در این همون مورد به خصوص مهریه؟
الان متاسفانه ما مشکلمون اینه که من خانوادم دیگه به هیچ وقت، من دیگه به خانوادم هنوز نگفتم که من الان دارم با ایشون صحبت میکنم بعد از اون اتفاق. الان من پدر و مادرم به شدت مخالف این رابطه هستن و ایشون هم میگن مادر منم دیگه مخالفه، و حتی من میخواستم بهشون بگم که خب الان ما نمیتونیم که همینجوری ادامه بدیم، باید بالاخره بهشون بگیم که ما الان داریم هم صحبت میکنیم، ولی ایشون نمیخوان که این اتفاق بیفته.
خب حالا
نمیخوام با خانوادهشون مطرح کنم.
یه دو تا سوال ازت میکنم، اگر دلت میخواد جواب بده، اگر نه هر جور دلت میخواد باز. اولا چقدر شما از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدی؟
ما خیلی.
دوم این که شما چقدر مطمئنید در حالی که ممکنه دو ماه یه دفعه هم دیگر رو ببینید ایشون درگیر روابط دیگری نیست؟ مطمئنانه این کم جان
نمیتونم با اطمینان بگم، ولی خودشون میگن نیستن.
اوکی، حالا به من بگو سه تا چیز خوب این پسر چی هست؟
اولین چیزی که به فکرم رسید راجع به این موضوع اینه که ما خیلی از نظر فکری شبیه هم بودیم، از نظر اخلاقی و حتی کارهایی که میخواستیم توی آینده بکنیم خیلی شبیه هم بودیم. این ما خیلی راحت میتونستیم با هم ارتباط برقرار کنیم، خیلی سریع ما به هم نزدیک شدیم، با هم صمیمی شدیم، در حالی که من خیلی به سختی آدم درونگرایی هستم، خیلی به سختی میتونم با کسی خیلی صمیمی بشم، ولی با ایشون خیلی راحت من تونستم ارتباط برقرار کنم.
خب اگر ارتباط شما این بوده که او یا اهمیت نمیداده یا ظاهرا موافقت میکرده، خب شما بی خودی تصور کردید که با هم شبیه و مانند، برای که بعدن وقتی که مواردی پیدا شده که نماینده اون توافقه، ایشون اون توافق رو با شما نداشته. ببین عزیز، من و تو در شرایط سخت و سنگینه یا موضوعی مهم و مشکلی که متوجه میشیم با هم توافق داریم یا نداریم، و الا همه بردن دو تا چهار تا سه تا نه تا، درسته؟ ولی معناش این نیست که پس ما ریاضیامون خوبه و ما هم شبیه همین، بلکه موضوع ساده است، ولی سطح دانش ریاضی کسی در حد دیپلمه، یکی در حد دکتراست. تو اونجاست که تفاوت ها خودشو نشون میده، ولی پایین که خب خیلی مشخصه، من میدونم مثلث چی و مربع اونم میدونم. بعدم عزیز، من حرفایی که تو میزنی، تو دختر خوبی هستی، ولی اشکال کار تو اینه که دختر ساده‌ای هستی و ضمناً چون از سن کم این آدم اومده شده موضوع و مسئله زندگی تو، الان بدون اون موضوع و مسئله ای نداری. ولی بر اساس آنچه که تو به من گفتی عزیز، نشون میده رابطه یه درست نیست. الانم به قول معروف گشتی و گشتی، برای من اولین چیزی که گفتی توافقا رو گفتی که من اتفاقا نمیبینم او بیشتر در تاثیر مادر و برار اون ذهنیت تا تو. حالا دو تا حسن دیگه شو من بگو چیه. این که خیلی خبری نبود عزیز. دو تا چیز خوبه دیگه این مرد چیه؟
چیزا دیگه باز نسبت به همسن و سالهای خودش رو پای خودش همیشه وایستاده، همیشه توی زندگیش خب سر کار میرفته، هدف داشته، خیلی اهل خیلی پسر سالمیه.
خب پسر سالمی هست ولی مستقل نیست عزیزم، یه ذره جداست و همجاز که تر تأثیر مادر است. اونجا هم یه ذره اون بار سنگینیه. به من بگو در چه سنی بوده پدر و مادرش از هم جدا شده؟
پدر و مادرش تقریبا همون دو سه سال پیش از هم جدا شدن، ولی همیشه با هم مشکل داشتن، یعنی از وقتی که ایشون بچه بود با هم مشکل داشتن پدر و مادرش.
حالا برگردیم سراغ یه حسن دیگرش. اوکی، حالا یه دو تا عیبش رو من بگو.
اولین عیبش فکر میکنم همون قضیه وابستگیشه که خیلی سخت میتونه تصمیم بگیره، همیشه دو دله و اینکه نمیتونه سر تصمیمی که میگیره وایسه. به دلیل یه عیب دیگرش هم که خیلی منو اذیت میکنه همون بحث دروغ گفتنشه که هنوزم بعضی وقتا من متوجه میشم که این کار میکنه، وقتی هم که دلیلش رو میپرسم میگه که اگه به تو بگم تو ناراحت میشی.
نه این دیگه فریبکارانه ترین جواب. ما قرار حقیقت رو بدونیم، هر اندازم میخواییم ناراحت بشین بشون، این فقط فریبکاری، یعنی دروغ دروغه ولی این فریب، یعنی میخوام دروغم حالا معلوم شده، حالا چاره ای نظرم یه بهانه بیارم اینه. میدونی من درش اونقدر حسنیت نمیبینم، ممکنه در یه جهاتی برای تو جالب بوده چون آدم مضطرب و کمی وسواسیه و وابسته، نتیجتا تو فکر کردی مثلا میتونی به دو چیزش اطمینان کنی، یک با کسی نباشه که به نظر میرسه درست نیست، و دوم این که مقدار آدمی است که در شرایط سخت اقتصادی ایران روی پای خودش ایستاده و از نظر اقتصادی و درس خوبه. خب اینو میتونم بفهمم ولی این کافی نیست عزیز. حالا پرسشت از من چیه؟ سوالت از من چیه عزیز؟
واقعا من نمیدونم الان چه تصمیمی
به نظر من رابطه به نظر من رابطه سالمی نیست. یعنی اگر میخواهید مطمئن تر بشید باید یه روانشناس خیلی خوب پیدا کنید که درگیر بشه و تکلیف این موضوع ها رو روشن کنه. اساس وابستگی او به مادرش مسئله است، اصلا وابستگی نباشه، تکرار اون پرت و پلاهایی که من شنیدم اصلا من معقول و منطقی و واقع بینانه و مهمتر از همه منصفانه نیست. این اون حرفا بله، من الان خانواده ها با این ازدواج مخالفه، تنها این تویی که واقعا دنبال این موضوع را افتادی، چون به نظر من درسته که اون عمل کرد ولی اون به عنوان یه پسر در این حال زندگی خودش هم داره. من خیلی هم مطمئن نیستم که به هر حال همه گونه خودشو متعهد به تو ببین، برای من قابل قبول نیست، چون اون نوع نگاه ها و نظر ها معمولاً با پنهان کاری ها همراهه. به نظر من رابطه درستی نیست. برای که مخواید مطمئن بشید یا با هم برید اقلن یه 10-20 ساعتی با یکی صحبت کنید که همه چیز روشن بشه، ولی یه آدم آگاهی که رها نکنه موضوع رو با اینکه شما دوتا حرف بزنید، و یا اگر اون نمیاد تو خودت باید بری پروی یه روانشناس خانم و این موضوع رو مطرح کنی و یه نتیجه بگیری. عزیز خودتو بی خودی آویزون نکن، از پا در میای بعدم از نظر ذهنی و زندگیت کار دستت میده. این رابطه بی خودی انقدر کش پیدا کرد، یعنی
دقیقا از نظر کاری از نظر درسی خیلی من افت کردم، یعنی اصلا نمیتونم تمرکز کنم، همش فکرم درگیره.
خب برای که مسائل رو فکر نکردی و حل نکردی، وقتی تو یه مسئله ای داری برای خودت درست میکنی، دور خودت شروع میکنی به چرخیدن، خب مسئله هست دیگه. بعدم اون ببین فرزند دومه، درسته؟ تو هم اولی.
درست.
بنابراین او یه مقداری با خواهرش هم موضوع و مسئله داره. اگه تو خانواده جنگ پدر و مادرم بوده، اونجا هم آسیب دیده، یه مقدار معلومه با نگرانی و استراب و اینا هم همراهه. ولی رابطه نیست. حالا یه سوال ازت دارم، یه کوشش کن واقع بینانه جواب منو بدی. اگر تو بهش بگی من فکر نمی کنم ما به جایی برسیم، برای که هم خودمون حالمون درست نیست، او هم که پاد پنهان کنه، بعدم خانواده ها بهتر جدا بشیم، فکر کنیم اون چه میکنه؟
فکر میکنم قبول بکنم.
منم مطمئنم این کارو میکنه. ممکنه یه چونه هایی بزنه، علت چه میدونست که همچی آدابایی نمیخوان به نظر بد جلوه کنن، میدونی، میخوان یه تصویر و تصوری که برای خودشون مهمه در ذهن دو بگذاره، که به هر حال من کوششم اون کردم و رفتارم با تو داشتم و چنین و چنان. و تو هم به این که با او این همه مدت وقت گذروندی تکه نکنه. من نمیتونم بگم من اگر 5 سال یه رنجی بردم ولی یه کاری درست نیست، حالا مجبورم ادامه بدم چون 5 سال رنجمو چیکار کنم؟ اون هیچ معنایی نداره. همین 5 سال رنج رو بریز دور، از امروز به بعد به خودت آسیب نزن و رنج نده. بنابراین من
یه سوال دیگه ازتون بپرسم.
حتما عزیز.
حتی اگر ما بتونیم که رابطه خودمون روش کار بکنیم و به یه جایی برسونیم که من خودم به نظر من فکر نمی کنم بشه، الان خانواده های ما، مخصوصا پدر من، خیلی با این رابطه مخالفه. میگم حتی اگه اونجوری هم شد به نظرتون مثلا ارزش این کار رو داره؟
من حرفی نه، ببین عزیزم، من به این که دو تا نکته، من به تو گفتم برید پلو روانشناس، که او بعد از یه مدتی که چراغا روشن کرد، به نظر من شما تفاوت‌ها رو می‌بینید که به هم و به درد هم نمی‌خوره. مشکل تو اینه که خیلی زود در سن کم رفتی تو این رابطه بودی، سال‌هاست، برای تو این 5 سال 50 سال عزیز. از نظر هزینه روانی که براش کردی، اشکال کار تو اونجاست. تو من میگی ما بریم روی این رابطه کار بکنیم، روی این رابطه کار کردن شدنیست، مشروط بر این که شما دوتا فلسفه و جهانبینی که تو بهش اشاره کردی یکی باشه، که نیست، و دوم ایشون رابستگیش بند ناف روانیش با مادرش ببره. چون تو به نظر من بریدی، از حرفات پیداست که این مقدار کمکی برحال رها و یا مستقل عمل میکنی، ولی اون نمیکنه. بعدم با توجه به جدایی پدر و مادر و با توجه به جدایی خواهرش، بنابراین اون در این حال پسرش، پسر و شوهر مادرش و شوهر خواهرش هم هست، و این چیزی نیست که تو این حلقه تو اونجا جایی نداری عزیز. اونجا دو تا زن دیگه محکم نشستن، تو زن سوم میشی. به همین جهته که
دقیقا خودشون هم همینو میگن، میگن که من اونا خیلی برای من عزیزن، نمیتونم اونا رو اذیت بکنم، ناراحتشون بکنم.
ما حق داریم همه رو اذیت و ناراحت کنی وقتی حرف مفت میزنن رو بیخود. من این حرف همینجا گرفتاریست عزیز، همینجاست که حقیقت رو خاک میکنیم، واقعیت رو خاک میکنیم، ولی به دنبال مصلحت و منفعتی هستیم که غالب اوقات هم دروغه، هم ناشی از گرفتاری های روانی ماست. من هر کسی رو که عزیزمه حاضرم ناراحت کنم وقتی که حرف مفت میزنه و انتظار غلط. ملاک ما واقعیت و حقیقته. افلاطون میگه من ارسطو رو دوست دارم ولی واقع حقیقت رو بیش از ارسطو. اینا مسائل مهم زندگی عزیز، اینا کار دست آدم میده، نه اینکه شعارهای اخلاقیه یا نصیحتهای بزرگانه است، ابدا. اینا واقعیاتیست که آدم روش که پا میذاره کار دستش میده. ماجرای عزیز بودن اونا بسیارم خوبه، دوست داشتنشون هم خیلی خوبه، یک محبت عمیق و صمیمی بین این پسر و مادر و خواهرش بی‌نظیر و عالیه، ولی این با وابستگی متفاوته. با اینکه من کاری رو که غلطه میکنم یا حرف غلط اونا رو تکرار میکنم برای که اونا رو ناراحت کنم، اون فاجعه است. اون موقع محبتی هم نیست، اون موقع حقیقتی هم نیست. چون اگر محبت و حقیقته، من اونو پاش میستم، اونه که ما رو نجات میده. آخر کار واقعیت و حقیقتی که ما رو نجات میده، نه بیماری، نه دروغ، نه فریب. بنابراین حرف من به تو اینه که منم که پیشنهاد کردم و گفتم ببر، گفتم در 20 ساعت با یه روانشناس خوب کار کنید که چراغا رو روشن کنید. ایدید به هم میخورید، مسائل و مشکلات دارید، به قول خودت برید روش کار کنید، درستش کنید. ماجرای مخالفت پدر تو و مادر او مطرح نیست، ولی من مطمئنم با حرفایی که تو میزنی و اینکه تو چرا گیر و گرفتار شدی، در اصل رفتن پر او روانشناس به این نتیجه میرسی که ما باید این ضرر رو همینجا به آخر برسون. ولی اینو به این دلیل میگم که مجبورم نظرم رو بگم و پنهان نمی کنم عزیز. من خوبی و پاکی و سادگی تو رو میبینم و این اون دارایی اصلی تو از نظر روانی، ولی این رو تا به حال به اشتباه به کار گرفتی. مخالفت پدرت یا حرف مادر او برای من مطرح نیست. من همیشه گفتم پدر و مادرها میتونن حرفایی بزنن درست یا غلط، این بچه ها هستن که باید فقط درست حرف بزنن. و به همین جهت بود که دیدی حساس بودم نسبت به این که اون تکرار میکنه استدلال غلط دروغ مادرش رو، و وقتی به خواهرش میرسه یه مرتبه صحنه عوض میشه. و بعدم استدلال به این که تو گفتی و تو دروغگویی، اون رو اصلا نمیفهمه و نمیپذیره. من اگر تو رو توی شرایطی خاص قرار بدم، بعد بگم تو اگر رسیدی به سنهای بالا به خاطر اینکه من با تو حرف زدم، حاضری واقعا اگه خیلی پول داشت باشی $100,000 هم من بدی، تو بگی بله، بعد من برگردم بگم این چون نداد پس دروغگوه، نه، من حق بازی کردم و از توی همچین تعهدی گرفتم. فریبکاری من عزیز، نه دروغگویی تو. بنابراین حرفای منو یه دفعه دیگه بشنو عزیز. ای دلت میخواد که من عیبی درش نمیبینم، ببین بذار دوستت حتی پدر مادرت بشنون. میدونم جبهه اونا رو برای مخالفت با این رابطه بیشتر و سنگین‌تر میکنه، ولی من با واقعیت کار دارم. من به اینکه نتیجه دلمون میخواد چی باشه هیچ وقت تو زندگیم کاری نداشتم. پیامد و نتیجه باید به دست بیاد از کار درست، واقع بینانه، صادقانه، صمیمانه. وقتی که نیست بقیهش حرف از تو بازی. برامی مواظب خودت باش، قدر خودت هم بدون، دختر خوبی هستی عزیز.
مرسی آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم
باهاتون
صحبت
کردم. منم همینطور عزیزم، مواظب خودت باش، خدا نگهدار.
ممنون، خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ما آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو در روز شنبه 14 آوریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر، محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال، جشن میگیریم. دو هنرمند خوب عزیز، آقای ستار و شهرام صورتی، با جمعی از هنرمندان نوازنده در این برنامه خواهند بود، اما برنامه های دیگری برای دوستان تدارک دیده شده. کارت های ورودیتون رو میتونید از طریق تیکت مستر یا دفتر رادیو همراه یا در منطقه ولی از وودلندز هیلز مارکت، کیو مارکت و کامرشال ترابل دریافت کنید. در منطقه وست وود کتاب سرا و گالری عشق هست، ایلات مارکت رو در اینجا همچنین داریم و بالاخره سوپر ارواین. به امید دیدارتون حدود ساعت 6 به بعد که ساعت 7:07 ما برنامه رو سر دقیقه و ساعت آغاز خواهیم کرد و امید دیدار شما هموطنان هم زبانان خوب عزیز رو داریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سال نوتون مبارک.
سال نو شما هم مبارک، بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر، من می‌خواستم این رابطه به رابطم صحبت کنم. البته من این رابطه رو تموم کردم یه چند روزی هست، من همش با خودم در این تضاد درونی و این جنگ هستم که من کار درستی انجام دادم یا کار غلطی انجام دادم و نمیتونم اصلا با خودم به صلح آسی برسم. من
مثل ببین عزیز، روی بلنگو اسپیکر اینا که نیستی،
ولی
که
نه آقای دوتو، ولی با حس با حس
نه صحبت اگر میشه اون رو لطفا بردار. مرسی عزیز.
الو آقای دوتو، بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، ممنون.
بله بله، خواهش میکنم. بله آقای دکتر، داشتم گفتم همین موضوع خیلی منو اذیت میکنه که نمیتونم اصلا هر دفعه که تصمیم میگرفتم این رابطه رو تموم بکنم هیچ وقت نبوده که مثلا خیلی مشخص بگم که من نمیخوام این رابطه رو یا اینطوری تموم بشه، ولی این دفعه واقعا احساس کردم که من نمیتونم دیگه تو این رابطه باشم و دلیلش این بود. ولی حالا خیلی احساس بدی دارم.
حالا لطفا به من بگید شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم هست آقای دکتر.
دوستتون چند سالشه؟
ایشون 24 سالشونه.
چه مدت؟
از من ما با هم حدود 3 سال و 7 ماه بود که با هم بود.
از کجا شما تلفن میکنید؟
من از آمریکا تماس میگیرم.
هر دو چه مدتی است آمریکایی؟
من آمریکا هستم، ایشون در حال حاضر در ایران هستن و من برای پی اچ دی اومدم اینجا، ولی ایشون من 8 ماهه که اینجا به خاطر شروع پی اچ دی، ولی ایشون هنوز ایرانه و قرار بر این بود که ایشون بیان، یعنی داشتن تافل و امتحانات تافل و جی آر رو میدادن که بیان اینجا به من بپیوندن.
اینجا ایشون چی دارن میخونن؟ رشته شون چی؟
ایشون داروساز هست و تموم شده بود درسشون.
میخوام بیان اینجا چیکار کنم؟
میخواستم بیان اینجا به خاطر اینکه من همزمان دو رشته میخونم، هم پی اچ دی مهندسی پزشکی هستم اینجا، هم ام بی ای میخونم همزمان. ایشون به خاطر اینکه با توجه به شغل و کارشون تو این مدت ایشون توی یه شرکت داروسازی منیجر یه قسمتی بودن و میخواستم بیان اینجا که ام بی ای رو بخونم. بعد من با دپارتمان صحبت کرده بودم و رزومه‌شون رو نشون داده بودم، پذیرفته بودم، فقط ازشون مهارت تافل جی‌آر‌ای رو میخواستن و مشکلی با رزومه نداشتن.
زبانش انگلیسیشون چطوره؟
بسیار خوب.
خب هر دوی شما فرزند چندمید؟
من فرزند سوم هستم و 4 تا خواهر هستیم و ایشون فرزند دوم از یک خانواده دو فرزندی هستن.
خب به من بگید که تو این مدتی که با هم بودید روابطتون با هم، شما روزی که با هم آشنا شدید ایشون تقریبا 20 سالش هنوز بوده، نه اینکه اشکالی هست، ولی شما هم خب 23 سالتون بوده.
بله.
یک به من بگید که چرا رابطه ای در اون سن کم با این فاصله رو که معمول نیست داشتی؟
آقای بسراستش من ایشون وقتی که به من پیشنهاد دادن من نمیدونستم که ایشون 20 سالشونه، به خاطر اینکه اینقدر رفتار بالغانه داشتن، حتی از نظر ظاهری هم بهشون اصلا نمیخوره که سنشون کوچیک باشه، مثلا این سن نمیخوره، یعنی باور داشتم که ایشون هم سن من هست و هیچ تو اصلا سوال نکردم در این مورد، اینقدر که برام آشکار بود. بعد که یه مدت بعد اینکه با هم حدود یه ماه رابطه داشتیم، من یه بار پرسیدم اینو و ایشون گفتن که سنم این هست و اون موقع من راستش تصمیم گرفتم که رابطه تموم کنم، چون حس میکردم، چون همیشه قبل از اون رابطه هم با افرادی بود که از من بزرگتر بودم، فکر میکردم که باید تموم کنم، ولی بعدش با توجه به رفتارشون یکم غیر منطقی به نظرم کارم اومد که بخوام حالا به خاطر این تموم کنم و چون من خودشون میگم خیلی رفتار بالغانه بروز میدادم اصلا نمیتونستم که بگم.
نه اونو متوجه شدم، ولی آخه ببین عزیز، معمولا در اون جلسات اول، حالا نه دوم، آدم میپرسه از نظر درس و کار کجاست. وقتی ایشون به شما میگفت هر سال
میدونه،
خب سال نه، وقتی کسی سال اول دانشگاه است خب 18 19 سالشه یا سال دومه، چرا این دفعه باید فکر بکنین که 24 سالشه؟
نه آقای دکتر، ایشون به خاطر اینکه زود وارد دانشگاه، یعنی من از جایی که اطلاع دارم ایشون خیلی انگار جهشی یه چند تا پایه درسی رو گذروندن، واسه همین از همسن و سالای خودشون جلوتر بودن توی رشته داروسازی.
ولی یعنی آخه چرا علاقمند به رشته داروسازی و دکترای داروسازی بودن؟
برادر بزرگشون پزشکه ایشون و با توجه به ایشون هم علاقه من بودن به این رشته.
دوره ای که الان در ایران میگیرن یک چند سال بعد هم آنچنان دکتر داروسازن یا چی؟
6 سال آقای دکتر اونجا،
یعنی اونجا 6 سال میگذرونن برای به عنوان دکتر داروساز؟
بله بله.
بنابراین ایشون اون مدرک رو گرفتن رو دارن؟
بله بله، و کار هم میکنه.
از جای دانشگاه معتبری هست؟
بله، هر دو دانشگاه تهران.
خب به من بگید سه تا چیز خوب ایشون چه بود یا هست؟
سه تا چیز خوبشون آقای دکتر، یکی این که همین که خیلی خوش بالایی دارن و این خیلی منو راضی نگه می‌داشت، چون که من خودم احساس می‌کنم که منم توانایی هوشی بالایی دارم و نمی‌تونستم ارتباط مناسبی برقرار کنم با افرادی که از یه هوش منقولی برخوردار هستن. ایشون خیلی روی هوش بالایی دارن و اینکه اینقدر که من خیلی آدمای تلاشگر رو دوست دارم، یعنی می‌دیدم که مثلا ایشون چجوری تلاش هم در زمینه درسی هم شغل خیلی موفق بودن، یعنی معیارهای اصلی من داشته از نظر ظاهر و فیزیکشون خیلی برای من جذاب هستن و انسان آرومی هم هستن، یعنی از نظر شخصیت آدم خیلی شلوغ کنی نیستم و من اینو دوست داشتم.
و این سه سالی که تقریبا یا نزدیک اون شما در ایران با هم بودید، یک خانواده ازش خبر داشتن؟
بله آقای دکتر، من قبل از اومدنم به آمریکا در کل مدت خانواده هر دوم اطلاع داشتم.
مخالفت خاصی نداشتم؟
نه به هیچ وجه. خانواده من یکم مادرم مخالف بود، به خاطر همین تفاوت سنی خیلی احساس کردن که این مسئله مشکل ایجاد کنه، ولی خانواده ایشون رو من حتی دیدم، با پدر مادرشون دیداری داشتم و خیلی هم رفتار خوب بود و هیچ وقت حتی الان که اینجا بودم این مدت و با مادرشون تلفنی صحبت میکردم و خیلی خانواده محترمی دارم.
ما چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شده بودی؟
ما کاملا.
اوکی. به من بگید که هیچ وقت یه اشاره کردید که در اونجا هم برخ از وقت رابطتون به هم میخورد، چرا؟
بله دقیقا، به خاطر اینکه آقای دکتر ایشون یه حساسیت های روی مسائل از خودشون یه حب به صورت غیر عادی بروز میدادن که خیلی منو اذیت میکرد. مثلا یه زمانه یه مدت مثلا این قضیه آن و آف بود، یعنی بعضی وقتا که مثلا من میخواستیم با هم دیگه بیرون بریم و مثلا من حالا من همیشه یه تیپ و ظاهری داشتم، یعنی هیچ وقت نبوده که، یعنی روی ترند خاصی بوده ظاهرم و پوششم، و بعضی وقتا مثلا ایشون اعتراض میکرد که مثلا منطقه خیلی کوتاهه، نمیشون چرا موها رو اینجوری کردی، از این حرفا میدن. بعد چندین بار در باید جدی سر این مسئله داشتیم و از یه جا دیگه پس شد موضوع برای ایشون که پذیرفتن که این حساسیت رو، و این هم تونستم قانعشون کنم که این حساسیت رو تو دیدگاه من جایگاهی نداره و من امتحانشون کنم دارم، و ایشون تقریبا سر این دور شده بودن. نقطه دیگه که بود یکی سر چیز بود، حس میکنم آقای دکتر با من یه حالت رقابت داشتن، به خاطر اینکه من تو ایران هم ارشد مهندسی پزشکی بود و خیلی علاقه داشتم به کلن مسائل دارویی شرکت فارماسوتیکال و اینا، واسه همین افراشون بود که اگر اینجا پذیرش پی‌اچ‌دی گرفتم واسه مهندسی پزشکی بتونم در کنارش MBA هم ادامه بدم. بعد ایشون خیلی سر این قضیه مشکل داشتن، به خاطر اینکه من تو زمان ارشدم همزمان توی شرکت داروسازی کار کردم و این مدت زیاد نبود، البته 3-4 ماه بود، ولی ایشون خیلی سر این قضیه کانتکت داشتن که حالا چرا تو میخوای بیاری تو هیته داروسازی، تو مهندسی، تو بخون فلان کن بخون کن، سر این هم مثلا جواب داشتن که بعدش باز میگم این مشکلم هم شد بخاطر اینکه من توضیح خیلی براشون دادم، ولی خب خیلی از من انرژی گرفت اون قضیه که همش بخوام مجاب کنم ایشونو سر این مسائل.
آخه یه آدم باهوش و در این حال که از یه توانایی های عقلی و استدلالی برخورداره سر این دو موردی که شما این همه وقت و نیرو و انرژی گذاشتید و کار رابطه رو خراب میکرد، چرا باید زحمت بکشی آدم به یک کسی یاد بده دو تا میشه 4 تا یا 3 به اضافه 2 میشه 5 عزیز؟
در حال آقای دکتر فقط تنها حسی که من این قضیه رو یه جوری با احساس میکنم شما با هم رقابت داره توی مسئله، نمیدونم چطور بود، ولی کس یعنی مثلا برداشت دوستان هم همین بود، چون مثلا بعضی از چیزها رو که من حرف برای یکی از دوستان هم مثلا اونم حس میکرد که خیلی ایشون حس رقابت داره توی این مسئله با من که
ایشون که فرزند دومه اون بزرگتره، گفتید پسر یا دختره؟
پسره.
چند سال بزرگتره میدونید؟
از ایشون 2 سال بزرگتره.
نه خب اونجا رقابت داره، ایشون به عنوان نوع زندگی یاد گرفته، خب بعدم نمیخواد برتری شما رو بپذیره، یعنی سنتون هست میخواد فقط همون به سن قناعت کنه و بسنده کنه، بعد به دنبال بیشتر از اون نیست، ولی خب با توجه به عنوانی که شما میگیرید به عنوان دکتر و اون نداره، ما همیشه این مسئله و مشکل خواهیم داشت. حالا به من بگید که 2-3 چیز بدیشون چه بوده هست؟
ببینید بعد ایشون میکنیم که آقای دکتر خیلی مثلا یه وقتایی میشد من باشون صحبت داشتم میکردم راجبه یه موضوعی که مثلا خیلی برای من جالب و جذاب و کلن من ابعاد شخصیتی متفاوتی دارم، یعنی در زمینه های خیلی زیادی دوست دارم که بدونم و کتاب میخونم، ولی ایشون آدم کتاب خونه نیستن و بعضی وقتا میشد با هم بیرون میرفتیم، خب طبیعتا دیگه این کانورسیشن پیش میاد که آدم میخواد توضیح به مسائل تو بزرگ علاقه مندیش بگه. من برای ایشون توضیح میدادم خوب بود، اوکی بود، ولی احساس میکردم ایشون داره لذت میبره از این مسئله. فقط تنها چیزی که میتونه مثلا لذت بود که حرف زدن من اون با هیجان حرف زدن من اون دید، ولی اون موضوع براش جذاب نبود. یکی این بعد خیلی سکوت های طولانه و قهرهای طولانه، مثلا اگه یه مسئله پیش میاد بین ما ایشون مثلا من اگه قضیه رو بدونم به حال خودش ممکنه 20 روز 25 روز همین جوره قهر بکنه. یعنی خیلی این بازم انرژی دیگه کردن میرم اون بود که مسائل رو درست بکنم. این بود که حالا مثلا قهر شده دعوا شده یا وقتی که میدونست من ناراحتم، من از یه چیزی ناراحتم، میومد که این ناراحتی رو برطرف کنه، ولی با یه لحنی این کارو میکرد که من بعضی وقتا بیشتر ناراحت میشدم. مثلا من میگفت حالا چیه تو اصلا بگیم اینجا تو مؤثر بودی، یعنی میخواست مثلا با مؤثر دونستن من دوباره حل کنم و خیلی اینو منو آزار میدم.
چقدر شما نقش مادری براش میگرفتید؟
اصلا خیلی سعی میکنم، چون آگاه بودم به این مسئله به هیچ وجه وارد اون قضیه نمیشدم و خیلی وقتا اصلا اینقدر که سعی میکردم این از اون بره بوم بیمفتدم دیگه نقش دختری میکردم که این نورمالایز بشه که حس اصلا حس نکنه که من این نقش مادری بکنم به هیچ وجه.
حالا فکر کنید کدامتون به همدیگه بیشتر علاقه من بودید و میخواستید رابطه رو نگه دارید؟
جنابرم مصابی من علاقه رو از طرف ایشون خیلی میدونستم، چون که با توجه رو به اینکه آدم درونگرایی هستم و زیاد مسائل با خانوادهشون مطرح میکردم، ولی خیلی اصرار به این مسئله داشتن که حتما خانوادهشون در جریان باشن که من هستم و اینکه خیلی علاقه داشتم من به خانوادهشون مثلا ارتباط داشتم و خانواده منو خیلی دوست داشتن، رابطه باشون داشتم.
چقدر استراب و وسواس رو در ایشون
میدونم؟
چه زمینه های مقدار بیش از حد گیر میدونم؟
زمان، خیلی زمان براش مهمه و فکر میکنم زیاد دیگه مثلا این که سر ساعت باید بخوابن، نمیدونم سر ساعت باید یه جور باشن و در مورد کارشون فکر میکنم و کامپلیک هستن در یه حدودی.
چرا فکر نمی کنید یه مقداری جدا و تنها هستند و گوشه
بشه؟
خب آخه این وقت بعد یه دختری بده توانایی های شما فقط به این دلیل به سمت هم کشیده و کشانده شدید که متفاوتید، یعنی همون بحث اپوزیت اترک اند دن اترک دیگه، یعنی اول جذب میکنه ولی بعد حمله را آغاز میکنه، یکم اونجا مشکل دارید. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم به من بگید که ظرف این 7-8 ماهی که شما اینجا بودید بینتون چه بود و به کجا رسیده. روی خط باشید، شنگ رنجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانم آقای دکتر،
خب به من بگید که چه شد این مدتی که شما در این بکا بود؟
بله، این مدتی که من اینجا بودم خب تماس داشتیم با هم دیگه، با تصویر صحبت میکردیم، همه چی نمیگم عالی بود ولی یعنی اونقدر تفاوت رابطه همون با ایران نبود، یعنی اونجا همون فقط میدیدیم اینجا تصویر حرف میزنیم، ولی خب اطلاع داشتیم از جوده هم دیگه که چطوری میسره مانا، ولی مسئله
تو بخش عزیزم صدات کمی عوض شد، کاری هایی برش کردی به قبل برگردی بهتر؟
نه آقا تو مردم
اوکی میخوا شد جا تو هایی عوض
کردی؟
الان خوبه؟ برحال الان صحبت کن ببینم عزیزم. برحال جانم خوب؟
هیچی دیگه، این مدت دیگه با هم ارتباط داشتیم و حرف زدیم و خوب، و فقط مسائلی که اضافه شد تو این مدت این بود که مثلا ایشون چون که دیگه دوستای جدید من پیدا کرده بودم، روابط جدید داشتم، یه خورده روی این مسائل حساس شده بودن که حالا نمیدونم کجا میری امشب، مثلا کجا با کی میری، نمیدونم دوستات کیان، همین این صحبت هایی که به نظر من به خاطر دوری بود خیلی. ولی باز اونم میگم حرف میشد.
ایشون در ایران این کنجکاوی رو که برخی از اوقات شک بود رو نداشت؟ آخه معمولا اون تیپ آدم ها داره.
بله.
چون ببینید آدم ها بعض وقت ظاهرن وانمود کنن سوال میکنن، در حالی که واقعیتش اینه که کنجکاوی میکنن. بعض وقت وانمود کنن کنجکاون، واقعیت مثلا این که شک دارن و سوء ظن دارن. بنابراین مانورا پیداست، ساعتشون، پرسی ها، چرخوندن موضوع ها. شما اینو در ایران هم خب باید میداشتید با توجه به ویژگی روان.
منم خودم داشتم فکر میکنم اوائل رابطه بیشتر، ولی یکم بهتر شدم فکر میکنم، چون که خیلی در موردش خوندم، خیلی کمک حرفه‌ای گرفتم. ولی ایشون فکر نمیکنم بهتر نشد، این اومدن اینجا این موضوع بدترش کرد. بله راست، حق با شما دارید.
خب بعد چی شد بالاخره؟
بعد یه چی دیگه سر این مسائلم باز یکم بحث بود و اینو، ولی دیگه بالاخره به یه سطحی از اطمینان رسیده بودیم که حالا به خاطر اینکه قبل از اومدنمون حرف ازدواج شده بود و خانواده ایشون رو من دیده بودم و اینا، یعنی میدونستیم که قرار ایشون مثلا بیاد و کارشو داره انجام میده، تافل جاری میخونه که حالا بیادش. ولی مسئله که آقای دکتر خیلی جدیدن من وضعیت میکنه و فکر میکنم قبلا متوجهش نبودم، بعد گذشت چند سال هم متوجهش میشم، اینه که وقتی ما با هم حرف میزنیم من از این متکلم وحده بودن خسته میشم آقای دکتر. این که همش دارم کامنت میدم، حرف میزنم، شروع پلوک میکنم، تعریف میکنم براش از موضوعی مختلف میگم، بعضی وقت آقای دکتر میبینم من یه رو بدارم حرف میزنم، بعد ایشون فقط میشنم چی نمیگه، همینجوری توی اسکات همینجوری وایساده، نمیدونم هم فقط ریاکشن صورت هم حتی خیلی وقتا نداره، خیلی داره این منو نگران میکنه. یعنی به خودم، یعنی چند روز پیش بود که دیگه دقیقا من گفتم نمیخوام، به این رسیدم که اصلا من داشتم دقیقا یک رو حرف میزدم با شور و اختیار، بعد ایشون خیلی بدون میمیک صورت داشت نگاه میکرد و هیچی. بعد وقتی حرفم تموم شد خودم متوجه شدم که چقدر من حرف دارم، بهش گفتم که چرا هیچ کامنتی نمیدی، چرا حرف نمیزنی، چی بگم واقعا؟ خب علی جان دوست دارم تو حرف بزنی. بعد من گفتم یعنی چی دوست داری من حرف بزنم، من که با دیوار حرف نمیزنم. و این موضوع خیلی آقای دکتر،
آره من بگو عزیزم. خب این وضعیت در ایران هم داشتید، اولا تو دیدی با تمام وجودت که میتونستی انکار کردی رابطه مادری فرزندی رو، در حالی که این مادری فرزندی و که سخنرانی یه طرف است. دوم این که او شنونده بوده ولی به نظر میرسه اشتیاقی آنچنان برای شنیدن نداشته، تو سکوت او رو هم رو بر رضایتش کرد. زمان هم شاید درباره موضوعی صحبت میکردیم بوده، خیلی خب حالا یک کسی داره یه اطلاعاتی به من میده که دانستنش بد نیست، ولی این موضوعی مورد علاقه او نبود. نتیجتاً شما یه رابطه از نظر او درصدی داشتی عزیز، تو یه جایی حالا به عنوان همسر خوبش در آینده یا یه آدمی با توانایی ها و امکانات یا هرچه پذیرفته بودی، ولی اینکه او مثل تو یا مانند تو علاقمند به موضوعی مختلف و متفاوت باشه و یه شور و شوق هیجانی داشته باشه نبود. حرفایی که تو به من میزنی از جانب، یعنی او رو توصیف میکنی، استراب و وسواس و افسردگی رو نشون میده و یا اختلال شخصیتی، حالا اگر نه اختلال شخصیتی، شخصیت گوشنشین و عزلت طلب رو، و بنابراین ساکت، محافظه کار، محتاط. بعدم خب اون گفتگوی تو درباره بیش از اندازه اهمیت به زمان دادن به وقت کاری نداره، به اینکه عمر داره تلف میشه، وقت داره هدر میره کار داره. و اتفاقا حرفای تو در حقیقت برخیاش گفتنش یا نگفتنش فرقی نمی کرده، و این بوده که او چون به دلایل دیگری، مثل اینکه تو رئیسش بودی، میخواسته رابطه رو نگه داره، هیچی نمی گفته که خب اگه حرف بزنی حرف بزن، رئیس منی، من که نمیتونم کار دیگه ای بکنم. ولی من رابطه رو برابر نمی بینم عزیز. این ماجرا تنها تفاوت سنی تو نشون نمیده، یه مقدار وسعت نگاه و نظر شما به موضوع است که از حرفات پیداست و محدود و مقید بودن او فقط به تو یه اطمینان نسبی میداده که این آدم با این ویژگی‌ها دو تا مشخصه داره. یکی این که احتمالاً دردسری، خطری، خیانتی به دنبالش نیست، دوم که اهل کار و کوشش، بلکه اهل کار و کوشش بودن رو دیگه اشاره هم به ورکالیک بودن کردیم. معنای ورکالیک اینه که نمیخواد جان رو حس و احساس کنه، میخواد جان رو فقط بفهمه، میخواد در یه زمینه ای که مثل درس یا کاره تو این زمینه موفق باشه، بدرخشه، بقیه چیزا خاموش و فراموش میشه. و به نظر من اون بالانس و توازن نشتی. چقدر شما درباره فرض کن ایام تفریح و سرگرمی و خوشگذرونی و سینما و فیلم و نمیدونم پارتی و رقص و موسیقی اینا چگونه بودی؟
از نظر تفریح و سرگرمی ایشون بسکتبال حرفه‌ای کار میکنن و خیلی به اون علاقه دارن، به اون حوزه.
آخه اون تفریح ورزش عزیزم.
آره اون قسمت از طرف ایشونه، ولی
همین
مهمونی اصلا ایشون دوست نداشتن. یعنی من کلا این چند سال خیلی وقت خونه دوستان تنها میرفتم، چون ایشون به هیچ عنوان اصلا اولش، یعنی به یه مدت که از دوستی گذاشته بود، گفت من اصلا اهل مهمونی و پارتی.
چرا؟ نه چرا نیست؟ اگه وقت طرف میشه؟
میگه دوست ندارم. نه میگه حوصله ندارم.
آخه حوصله چرا
ندارم؟
آخه حوصله عزیزم، حوصله لذت بردن در ارتباط با من ندارم. من نمیدونم عزیزم تو چرا رفتی فرزند خوانده پیدا کردی؟ تو انکار کردی مادری رو، نپذیرفتم ازت، حالا ابدا ازت قبول ندارم. یعنی میدونی مثل پدری میمونه که یه جوری داره پیغام میده که اگر این کارو نکنی میکشمت، بعد بگه البته اختیار دست خود در کار دلت میخواد بکن، در حالی که دروغ عزیز. شما رابطتون رابطه یه طرفه بوده و او در حقیقت یه نوعی برای تو، برای که جایگاه اگر اشتباه نکنم تو چهارتا سومی هستی، درسته؟
بله
من سوم. یعنی مداری ویژگی فرزند آخر رو داری که چون خودت گم و گیجی او اختیار دست تو میداده، بلم توانایی ها رو داری، ولی به نظر من رابطه سالمی نیست عزیز. رابطه ببین عزیز، من همیشه وقتی که مثال میزنم که برام بسیار این مثال مهمه، برای این که صدها بار مثلش رو دیدم، زن و شوهر دوتا چرخ دوتا یه اتومبیلن عزیز. اول باید اندازشون یکی باشه، یک کمی نیست، ولی دوم سرعتتون عزیز. من اینقدر ازدواج دیدم، پسر خوب، دختر خوب، حتی عالی، ولی به هم نمیخورن. برای که یکی میخواد 30 مایل بره، یکی میخواد 60 مایل بره، نتیجتاً ماشین دوره اون 30 مایلی همینجوری میچر. هیچ کسی هم عیب و ایراد نداره، ولی انتخاب غلطه. حرفایی که شما من میزنی بوی یه رابطه یه طرفه رو داره. فقط یه چیزایی در او بوده، گفتم اون دوتا مورد اصلی و اساسیش که تازه یکیش جای شک داره، ولی دومی آدمی است که تنهاست، خالیه، و تو رفتی وجود او رو پر کردی. اما تو هم دنبال یه پناهگاه میگشتی که کسی یا یه چیزی یه کمی مال تو باشه. ولی وقتی تو حرف دینی که من 5 دقیقه یا 10 دقیقه قالم که 15 دقیقه کسی، من تعجب میکنم، من 15 دقیقه حرف میزنم اون هیچی نمیگه، یا بعدم میگم نظرت چیه، میگه نظری ندارم، این که دیگه اسمش گفتگو نیست عزیز. حتی گفتگو یه کمی هم توی هم رفتنه. بلا این که من بیستم این ور زمین تنیس ای توپ بزنم، بعدم حتی وقتی که راجع به تفریح و اینا میگم، تفریح مهمونی که براش جالب نبوده، آدم هایی که براش جالب نبودن، بسکتبالی هم که میکنه خب یه بازی دقیق بسیار تکنیکال حساب شده است، اونجا هم دنبال روی همون نوع نگاهش به زندگیه، ولی درش حس و احساسی نیست عزیز. شما فقط یه مقداری او رو برای جبران برخی از جنبه هایی که حالا فکر کنی خودت کم داری یا نداری گرفتی، اون هم خب فکر کرده تو به هر حال دارایی با ارزشی هستی، چرا آدم نداشته باش. بنابراین به من میگی این رابطه چگونه است؟ میگم رابطه دوستانه، دوست پسر و دختری میتونه باشه، ولی یه ازدواجی که باید تا حدودی برابر و شبیه باشن هست، من که درش نمیبینم.
مختصرا
تنها
دکتر دوست نداره، اصلا متنفره از مسافرت. یعنی هر وقت میخواستیم بریم مسافرت، شما خیلی دوست دارم مسافر رفتن، حتی دوتایی میخواستیم بریم خیلی نفوپق میکرد که ما چرا بریم آخه
میگه. ببین
من چقدر تو رو دوست دارم.
ببین همین همه در حال فداکاری هست، نه من تعجب میکنم از تو، تو چرا یه ذره لجباز کله شق؟ یعنی من مطمئنم دوربریام میگن، یعنی وقتی چیزی گیر میگیر
همه میگن آقای دیگه تو. یعنی مثلا خواهر بزرگ من خیلی به هم میگفت، خیلی خواست متوجه هم کنه که ببین این رابطه درست نیست، ولی همش من این مدت سعی میکردم حفظ بکنم این رابطه. و این که آقای دیگه الان که شما این آقایی یادم میاد که راست میگه، این حسه که من نگران اونم از این جهت که آسیب ببینه، بکنم این همون حس مادری تو هر دفعه میخواستم تموم کنم، نگرانی برای اون منو بیشتر نگران میکرد که اون حالش چطوره، حالش بد نشه، مریض نشه،
بشه. بنابراین من رابطه سالمی نمیبینم عزیزی. رابطه ایست گفتم برای یه سری کارها خوبه، ولی نه برای ازدواجی که خودت اشاره کردی همه جنبه ها و ابعاد شخصیت آدم ها رو در بر بگیره. ایشون یه بود بیشتر نداره، اونم بود این که از فرصت استفاده کن برای پیشرفت های درسی و کاری و زندگی همونه. این آدم با روزی 12 ساعت 14 ساعت کار بکنه، کارخانه خواب بشه، بره کار بیاد خانه بخوابه. بنابراین یه نگاهی مجددی بکنید ببینید چه میکنید.
یه سوال دیگه میتونم بپرسم آقای دکتر، در مورد این که خب حالا که من تموم کردم بالاخره رابطه رو و الان فکر میکنم 4-5 روزی میشه، ولی آقای دکتر من با این، من الان با حرفای شما خیلی مطمئن شدم که واقعا رابطه اشتباهی داشتم و واقعا دلم نمیخواد برگردم. فقط آقای دکتر من میشه دارم مثلا یه توضیح بدین که چطوری از این حسه بیام بیرون که حالا مثلا
نه این درده برات خوبه، برای که به خودت میاره اشتباهی بعدی رو نکنی. نقش این که تو مادر رو کنترل کننده ای کار دستت میده عزیز. هر مردی که خودش رو ول بده تو بهش میگه خوبه، البته با جنبایی داشته باشه، علمی از ذره، هوشی از ذره، ظاهر از ذره، فیزیکی، اونها رو متوجه هستم، ولی حس و احساس نش باشه. من به جاش حس و احساس میکنم جهان، احساس با من، عقلش با تو. بنابراین اون هم اون هارمونی و هماهنگی که بین اجزای شخصیت هست با در آدم ها نباشن تا اونا به تو و یا تو به اونا علاقه من بشی. من نگران اونم، برای به اذیت میشی بشو عزیز. بعد موقع مدت طولانی این بازی رو سرت انداختی پایین، گفتم یک کمی لجبازی و کل شقید مسئله اصلی ماست که میخوای ثابت کنی همه اشتباه میکنن ولی تو نه. و بعدم به هر حال تو در او یه چیزایی میدیدی که حتما هم خوب بوده و هست، ولی متفاوتی که به درد هم بخورید. یعنی یه فرض کنید مثل یه لاستیکی میمونه که خیلی هم خوب ارزون هم شده اصلا یه چیزیه، ولی اندازه ماشینتون بخری چکارش کنید؟ حالا در رسل نگه داریش برحال موازم خواهید باش.
نمیدونم آقای دکتر،
خواهیش نمیدونم، خدا نگه دارست. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که ما پایان چهارمین سال کار رادیو همراه رو با آغاز فعالیتش رو در پنجمین سال در روز شنبه 14 آوریل از ساعت 7:07 در دولبی تیاتر برگزار خواهیم کرد. برنامه های فراوانی برای دوستان تدارک شده و دو هنرمند خوب عزیز ستار و شهرام صورتی با ارکسترشون در اونجا برنامه خواهند داشت. اگر مایلید لطفا کارت ورودی خودتون رو از قبل تهیه کنید، از تیکت مستر یا دفتر رادیو همراه در اورنج کانتی از سوپر ارواین در منطقه میانه لس آنجلس از ایلات مارکت، کتاب سرا و شرکت کتاب، ببخشید ایلات کتاب سرا و گالری اش در منطقه ولی، کامرشال ترافل، کیو مارکت، بولدن هیلز مارکت. به هر حال خوشحال خواهیم بود که شما رو اونجا خواهیم داشت. علاوه بر برنامه ها همه 25-6 نفر همکاران خوب رادیو همراه رو هم خدمتتون معرفی معرفی خواهیم کرد و گفتگویی هم خواهیم داشت. البته جایی برای سخن و سخنرانی نیست، شاید مجموعش به چند دقیقه نرسه، ولی برنامه‌های جالبی براتون تدارک دیده شده به عنوان سالگرد رادیو همراه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سال نوتون مبارک.
شما هم همینطور بفرمایید.
آقای دکتر همش خدا خدا میکردم گوشی قطع نشه، چون چند بار زنگ زدم پشت خط قطع شده، ولی الان خدا رو شکر قطع نشد.
من جان بفرمایید.
سوال از خدمتتون داشتم. من یه دختر 7 ساله دارم و خودم هم 37 سالم هست. سیدیاتونم گوش کردم و برنامهاتونم بیش تا اونجایی که برسم گوش میکنم. برای بچه دوم میخواستم.
نه سب کنید، اول به من بفرمایید که همسرتون چند سالشونه؟
43 سالشونه.
چه مدتی هست که از ایران خارج شدید؟
ما نزدیک به 2 سال هست، هنوز 2 سال نشده.
اون وقت اینجا که آمدید در چه زمینه شما و همسرتون اگر کار میکنید کار میکنید؟
بله، من ایران معلم بودم، اینجا چیزای معلمی و اینا رو قبول نکردم، ولی رفتم توی همون دیستریکتی که دخترم مدرسه میره، درخواست دادم، اینا گفتن که میتونی بیای اینجا برای تو پری اسکول تیچر اید بشی. بعد اونجا رو شروع کردم.
انگلیسیتون چطوره؟ خوبه؟
بله زبانم حالا خوب که خیلی نه، ولی در اون حدی هست که مثلا تا اومدم یه چند ماه بعد تونستم برم سر کار.
اوکی. همسرتون؟
همسرم هم داره درس میخونه، چون هنوز مدرکش ایران پزشک بوده، اینجا قبول نکردن، میخواد امتحانا رو بده.
خب وقت شما در ایران چرا فرزند دوم رو نیاوردید؟
واقعا خودم هم نمیدونم دلیلش چیه. فقط وقتی که داشتم توی مدت فکر میکردم که حسدم شما این سوالو بپرسید، من دخترم که 2 سالش شد رفتم فوق لیسانس همو گرفتم، بعد از اونم این مسئله مهاجرت پیش اومد، چند سالم برای این کار طول کشید، ولی همیشه دوست داشتم که یه بچه دیگه داشته باشم، دیگه به خاطر همین به تعویق افتاد.
ببینید عزیز، ما چقدر هر دوی شما دلتون خواهد فرزند دیگری داشت باشه، شما و همسرتون؟
دوتامون خیلی دوست داریم، خیلی زیاد. حتی من همسرم مثلا میگه اگه شرایطمون بهتر بود، تو اینجا از لحاظ مالی خیلی افت کردیم، مثلا دوست داشتم 3 تا بچه داشته باشم.
شما مطمئنیشون زن دیگه ای نداره؟ آخه نه به این نخواستنتون که با یک کمکی بهانه نخواستید وقتی در ایران بودید و این کار رو که شاید هم به دلیل سن هم به دلیل اینکه این پرونده رو ببندید انجام ندید، هم خود شما 37 سالتون شده، یه مقداری گفتگو داره، بعدم اگر فرزندی بیارید خب فاصله شون 8 سال میشه اقلن اگر نه بیشتر، و در کودکی یه مقداری توازن رو به هم میزنه، علاوه همسرتون یه مقداری گرفتار امتحانهای سنگین اینجاست، و بعدم بعد از اون ماجرای این که بتونید یه جایی ایشون پیدا کنن که بعد از اون امتحانات در چارچوب تخصصشون حرکت کنن، یه مقداری زندگی شاید الان پر شور و شری بیشتر از ایران دارید. حالا یک مرتبه علاقه مندیتون به فرزند رو متوجه هستم، این همون چیزیست که غالب اوقات من خدمت دوستان عرض میکنم که احتمال پشیمانی برای انجام ندنش رو دارید، ولی خب شما اینجا پشیمانی رو با اینکه فرزند بیارید میتونید جبران کنید. به من بگید، خب من با توجه به آنچه که درباره سن خودتون و شرایط همسرتون و فاصله سنی بچه ها و اینا گفتید خیلی باش راحت نیستم، ولی اونقدرم نمیتونم باش مخالف باشم، به ویژه وقتی که اشاره کردید هر دوی شما میخواید. حالا واقعا دلایلتون برای این خواستن غیر از اینه که متوجه شدید اگر بچه باشه زندگی یه معنای دیگری داره که حتما داره، چی هست عزیز؟
آقای دکتر، اول من نمیدونم، بچه خیلی دوست دارم، خودم شوهرم هم زیاد دوست داره. یکی از چیزایی که اینجا خیلی بیشتر بهش فکر کردم این که تنها هستیم. دوم این که اینجا توی مدرسه که میرم همه خانواده بچه ها بیشتر از خانواده های ایران دور بر من همه تک فرزند بودن، زیاد بهش فکر نمی کردم. اینجا میام، دخترم میره مدرسه، میاد میگه مثلا ماما این خواهر داره، اون برادر داره، من ندارم. اون خیلی درخواست میکنه که من خیلی بهش فکر کردم. و خودم هم توی مدرسه که میرم میبینم، یعنی تقریبا تک فرزند تو کلاس دختر من، فقط دختر منه. اونجایی که کار میکنم اصلا تو کلاس تک فرزند نیست، فقط اونایی که جدا شدن هست. حالا من نمیدونم، شاید از جدا شدن از ازدواج دیگرشون هم بچه داشته باشن، ولی میبینم اینجا همه بیشتر از یه دونه هستن و این بیشتر بهش فکر کردم. و اصرار دختر من، یعنی آرزوهاشو اگه معلمش بنویسه آرزوتون چیه یا هر کسی بپرسه، اولین آرزوشو میگه من یه خواهر داشتم.
حالا خب اولا معلوم نیست خواهر داشته باشه، یه برادر داشته باشه. دوم اینه که بچه ها چون نوع ایدئال خواهر و برادر رو میخوان، خب همه در نوع ایدئال همه چیز ازش خوشش میاد. ولی وقتی آمد یه مقدار موضوع مسئله است. گفتم عزیز، من کلن میتونم بیشتر نظر مخالف داشته باشم به خاطر همه مسائل سنی، ولی خب وقتی شما دوتا میخواید اون اصله. حالا یه سوال آخر رو دارم، چقدر از نظر پزشکی خود شما بدنتون سالم است برای که سن 37 سالگی به هر حال پرسش‌هایی رو در جهت حاملگی مطرح می‌کنه؟ ضمناً حاملگی قبلیتون چقدر راحت بوده و یا تولد فرزندتون؟
من ظاهرم مشکل خاصی، یعنی الان مشکل خاصی ندارم، فقط دخترم پایان 37 هفته به دنیا اومد و اون بند ناف دور گردنش پیچیده شده بود. من دستگاه تو خونه داشتیم، صدای قلب و شوهرم گوش میداد. اتفاقی متوجه شد که صدا نمیاد، ما رفتیم بیمارستان. خیلی اتفاقی، شاید اصلا من نمیفهمیدم و بچه از بین میرفت و گفتن که باید سریع برم اتاق عمل. وگرنه این که بچه هم وقتی دنیا اومد خدا رو شکر سالم بود، مشکلی نداشت. الان هم خوبه، مشکلی نداره.
خب البته اون یه ضربه به شما برای داشتن فرزند دوم زده ها، یعنی آگاه و ناآگاه اون کار رسکون داده. حالا به هر حال ببینید، من اگر چون میخوام یه جواب عددی بدم ولی که این کار رو میکردم، من 60 و 40م، یعنی 60 نه هم 40 مثبت هم، ولی بار یکی از شما یا خواستن یکی از شما کاملا اون تفاوت 11 تای منشون به یک اعتبار 11 تاست رو به هم میزنید.
بله.
که از این ور برم اون ور. حالا شما خودتون جنبه مثبت مثبت چه که شنیدم، تو درخواست دخترتونم کمکی مطرحه ولی نه اونقدر بدونم. بیست که پرسشی داشتی جا.
آقای دکتر میدونید من نمیدونم، من واقعا شما بر من حجتید، نمیدونم، منتظرم شما به من بگید. من زیاد سیدیاتونو که گوش کردم، میگه مثلا تو سیدیاتو شما میگید که 24 تا 35 ماه، خب من اینو از دست دادم. یعنی از اون ور من اگه بچه دوم داشته باشم تفاوت سنی نقطه منفیه، از اون ور شما بچه های تک فرزند رو هم خب مشکلات خودشونو دارن. باز دخترم اون، یعنی در هر دو حالت انگار من چیز منفی دارم، همین که تک فرزند اگه نداشته باشم، همین که اگه داشته
باشم. یه نکته هست. نه آخه تک فرزندی فرزندتون تأثیرات اگر منفی داره رو گذاشته دیگر.
بله.
میدونید شما اگر اول من میفرمودید که من دوتا گزینه دارم، یکی دوتا بچه مونه، خب بچه تک این آسیبا رو میبینه، ولی فرزند شما صرف نظر از اینکه خواهر برادر بیاد، آسیبای مربوط به فرزند تک رو به نظر من خورده. یعنی اونو ما الان دیگه دار، یعنی وردن فرزند دوم شما وارد اون جزء گروهی نمیشید که دوتا بچه دارید پس بچه تک ندارید. این فقط در ظاهر کاره، چون اگر باز 4 سالش بود 5 سالش بود، ولی وقتی به 7 سالگی میرسه تازه اون یکی بیاد 8 سالشه، تا زمانی که او اصلا بتونه یه جوری ارتباط برقرار کنه دخترتون اصلا 9 سالشه. یعنی میدونید اینجا دیگه فاصله ها، یعنی تنها بودن نقش خودش رو داشته، رو اون حساب نکنید. ولی گفتم ببینید عزیز، تو این گونه موارد همیشه عرض من یه چیز بوده، خواسته شما دو نفر دوست داشتنتون اصله، یعنی اون حق شماست، درستم هست، دخالت دیگران هم معنا نداره. ولی من در یه چارچوب کلی که میتونه اصلا به شما مرتبط نباشه، تازه دیدید که مخالفت من 90-10 یا 80-20 نبود، مخالفت من 60-40 بود که گفتم با یه فاصله عملا هم 20 تا نیست، عملا 11 تاست. مگر 11 تا از اینا بردارم میتونم اون میشه 51، اون میشه 49، تموم میشه میره، یعنی اونقدرها جایی نداره. بنابراین میخواید حتی نه اینکه حرف خاصی من زدم، ولی گفتگوی خود من و خودتون رو بذارید آقای دکتر همسرتون هم بشنون و بعد یه تصمیم بگیرید. ولی اگر خواستید عملی کنید، با وجودی که الان فصلی نیست که توصیه برای بارداری میکنن، یعنی ترجیح بیشتر مثلا فرض کنید اکتبر و نوامبره، برای که بچه ها تابستان متولد بشن به نظر میرسه از یه زمینهایی بهتره چون ماجراست، ولی خب شاید چند ماه فرقی نمیکنه. ولی اگر هم شد باید خودتون رو آماده کنید، چه از نظر ورزشتون، چه از نظر خوابتون، چه از نظر سلامتی و یا مصرف ویتامین های و یا هورمون هایی که کاملا حداقل سالم ترین شرایط رو برای داشتن فرزند داشته باشید. امیدوارم هرچه خوب است اتفاق بیفته، ولی شما دو نفرید که تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستید. نظر من رو فقط به عنوان کسی که حرفی زده بشنوید، ولی خودتون ببینید چه می‌گید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
بله، فرصت نیست بپرسم
سوال
دیگه.
نه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، خب الان من الان فکر کنین که من الان یه بچه دیگه داشته باشم، الان میخوام ببینم من نگرانیم آسیبایی که هر کدوم از این دو
خب دومی هم باز میشه تکیه جوری
پس اون آسیبا رو چیکار کنم که به حد
نه اون رو دیگه نمیشه، نه اون دیگه برمیگرده به این که وقتی که آمد باید یه اصولی رو توش رعایت کرد، مثلا هر دوشون زندگیشون پر از دوستای خودشون باشه، مثل اون چیزی که قرار بوده در مورد دختر بزرگتون باشه. یعنی دیگه یه مقدار قواعد دیگری هست، ولی خب دومی هم یک کمی تنهاست. مگر اینکه اون حرف آقای دکتر که فان اگر سن شما 32 بود من توصیه میکردم دوتا رو پشت سر هم با فاصله مثلا 2 سال بیار، حداقل اون دوتا تنها نباشه، یعنی میدونید به عنوان فرزند تک نباشن، ولی با توجه به سن شما اون موضوع مرتفی است.
بله، بعد آقای
دکتر
میتونم یه سال راجع به کار خودم
بپرسم؟ بذار خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم و اگر صحبت رو شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر ببخشید.
خواهش میکنم.
سوال بعدیمو از خدمتتون بپرسم. من چون که خیلی وقت نیست اومدم آمریکا، حالا مسئله بچه اگه باردار شدم که هیچی، اگه نشدم من تو دو تا قضیه موندم. البته فقط میخوام شما به من یه راهنمایی کنید بگید که من نمیدونم اون مدرک ایرانمو برم ایوالویت کنم.
مدرک چه مدرکی دارید عزیز؟
من لیسانسم تیچینگ هست، فوق لیسانسم روانشناسی تربیتی هست.
از دانشگاه علوم تربیتی بودی؟
بله.
اوکی.
بس بیام اونو ادامه بدم این کارو، یعنی بیام تو فیلد ادوکیشن، بعد برام خیلی الان شرایط مالی مهم هست، یا یعنی این که برم یه سرتیفیکیت بگیرم. مثلا نگاه کردم رشته‌های رادیولوژی تکنیشن و نمیدونم هایجینیست و اینا هم درآمدش بد نبود، برم مثلا اینا رو بگیرم.
درسته. من یه سوالی ازتون پرسش من شما این است که فکر کنید کی همسرتون بتونن امتحانا رو بگذرونن و به هر حال در چارچوب به یه نوعی رزیدنسی یه درآمدی داشته باشه.
حقیقتش اونو اصلا خودش امید اونجوری نداره، منتظره که یه چند تا اپلای بفرسته برای یه خودم علاقه به بایو انفورماتیک داره، میگه که برم در کنار اینو اپلای بدم اگه که بشه جایی برم اونو بخونم، چون که شنیده که رزیدنسی پزشکی برای مثلا اینا که از ایران اومدن خیلی سخته و نمیدونم شرط سنیه و نمیدونم ملیت و بعد مچینگش سخت.
بذار من یه سوالی ذره مهمتر ازتون بکنم که باید شاید اول میپرسم، شما برای چی تو این شرایط آمدید عزیز؟
کار اقامتمون دیگه دور شد، دیگه گفتیم که خیلی فرزست بدیم.
آخ چرایی شد؟ آخ شما ببینید، هم خودتون هم همسرتون هم دخترتون همه اونجا جا افتادید. اگر مسائل خاص سیاسی یا اقلیت مذهبی نبودید که خب میتونستید مثلا با توجه به همسرتون که پزشکن کار خودتون بکنید، شما بکنید تو از شرایط نسبتا خوبی در مقام مقایسه با بقیه برخوردار بشه. این علت مهاجرتتون رو نمیفهمن.
هم میگم مسئله گرین کارت و اینا رو،
آخه گرین کارت چیزیست که شما به دنبالش بودی که به دست آوردی، یعنی اون
نمیدونم واقعا بعضی وقتا دیگه انقدر حقیقتش اینه که اینجا انقدر، چون من مدرسه ایران بودم اینجا هم هستم، انقدر خوبه که خوشحالم که اومدم.
اون نمیتونم قبول دارم عزیزم.
از اون برم شرایطم انقدر افت کرده و انقدر پایینه که یعنی واقعا سطح زندگیمون سطح خیلی
پایینه. ببینید من مشکلم همینه، یعنی بله. بذار ازتون باز یه سوال صمیمانه بکنم، میدونم شاید هم کمی با شما و همسرتون راحت و راضی نباشید. بله. آیا تو این مدت دو سال چه فکر کردید که چون شاید کار درستی نبوده برگرده به صورت
بله.
جدی؟
دائم، یعنی آقای دکتر تنها چیزی که مثلا ایران که تماس میگیرن خوش به حالت، رفتی تو بهشت اونجا خیلی خوبه، و ولی واقعا دلم میخواد توی رادیو بگم که اینجا خوبه ولی برای سن مناسب، برای شرایط مناسب که مردم بدونن که اینجا بهشت هست، خوب هست، ولی برای هر کسی تو موقعیت خودش.
بهشت هست مشروط بر این که حوری نباشه که اینجا ما به آزار قرار بگیریم.
بله من بارها به این چیز که شما میفهمید فکر کردم و فقط به غیر از مسئله دخترم مطمئنم که بقیهش اشتباه بوده، چون دخترم الان واقعا اینجا تو مدرسه خیلی شکوفا هست، خیلی خوبه، به غیر از اون دیگه هیچ چیزه دیگه. من
خب بله اینجا هم برمیگرده به آزادی که به هر حال در این در یه چارچوبی که انسان احتیاج داره وجود داره، هم محیط‌های آموزشیش مشروط برای این که یه حد اقلای آدم داشته باشه، هم پدر و مادر هم محیطش که خوشبختان اینجا در بیشتر موارد فراهمه، بچه‌ها راحت راضی هستن. من همیشه عرض کردم من خودم و میدونم بقیه کسانی که من باشون آشنا بودم از مدرسه و معلم و اینا بیزار بودن، ولی اینجا پسر کوچه که من فرید اصلا نار، یکی از حرفایی که من خاطرم از کوچولو که بود میزد این که چرا شنبه شب مدرسه نیست، یعنی اون دلش برای مدرسه شو اینا تنگ میشه. البته عزیزی هم به تمام بدجنسی گفتم ببین خونه چه جهنمی بوده که بچه به جهنم مدرسه راضی میشه، ولی خب به هر حال اونم اشکالی نداره، شاید حتما درش واقعیتی است، ولی اونی که میفرمایید درسته. ولی میدونید مخصوصا پزشکان خوب و عزیزی که تش میارن این ماجرای امتحان و بعدن پیدا کردن یه جایی که بدون رزیدنسی و بدون تخصص نمیشه کار کرد، اونجا موضوع و مسئله همه شده. بنابراین با توجه به این شرایط و دایره محدود، خب ایشون وقتی این چنین باشن نمیخوام اذیتتون کنم، اینکه شما برید یه دورایی بگذرونید برای که کمک خرج باشید یه ذره سنگین عزیز.
بله این که واقعیتی که هست اینه که من فکر نمی کنم حتی امتحانم قبول بشه، بعدا توی مچینگش مطمئنم به مشکل فکر می کنم بخوره، به خاطر همین من میخوام یه فکر کنم که اینجا یه خورده.
آخه شما نمیتونید جبران کنید، چون ببینید درست مثل این که آدم به یک درخت و گلی بگه تو دیگه حالا نمیتونی رشد کنی یا داری فرض کنی گلات از بین میره، حالا ازش من گل میکنم، یعنی میدونین این مجموعه برای خانواده درسته، ولی بعدم چون گفتم همونطور که خودتونم اشاره کردید، دیدم هم که دلتون میخواد یه پیامی رو بفرستید، واقعا برای بسیاری آمدن امریکا انتخاب درستیه، برای بسیاری انتخاب غلطیه. یعنی این موضوع مهمه که بدونیم، به صرف اینکه امریکا در مقام مقایسه رو ممکنه برخی فکر کنن بهتره، این برای همه نیست عزیز، یعنی این نگاه و نظر درستی نیست و بنابراین اون رو هم ببرید. ولی بریم سراغ حالا باز خود شما. من با توجه به توانایی هایی که در شما میبینم، ترجیح هم اینه که مدرک دکتراتون رو بگیرید و با توجه به اون مدارک لیسانس و فوق لیسانس تون اینجا میتونید راحت برید دوره فوق لیسانس رشته هایی مثل روانشناسی یا مثل ایژوکیشن بشنید، یعنی دکترای ایژوکیشن که جداست از روانشناسی رو بگیرید با توجه به پایه روانشناسی تربیتی که دارید.
آی دکتر، خب به من میگن که الان حالا من خیلی خوب کارم کار ابتدایی تو پریسکول هستم، چیزی نیستش، یعنی هیچ توانایی اسکیل خاصی نمیخواد، فقط بتونی با بچه ها خوب مثلا دیل کنی یا اینا، ولی الان توی ادوکیشن من شنیدم که مثلا این در اساس سطح مالی حقوقای کمی دارن، مثل خودمون توی ایران بود که همیشه حقوق معلمی خیلی کم بود. حالا میخوام به من میگن که انرژی که میخوای بذاری بری مثلا یه مستر بگیری یا پی اچ دی بگیری، همونو بذاری یه دونه از این مدرک ها رو بگیری.
نه مدرک ها درآمد فقط، آخه شما میتونید اون وقت هم صرف نکنید برید یه کار دیگه بکنید با همون درآمد. نه من برای درآمد فکر نمی کنم. بعدش آخه ببینید، همسرتون میتونن یه مقدار مشکلاتی داشت باشن، شما مشکلات داشته باشید، یعنی در حقیقت شما آمدید گفتید خلاص خب ما رو بی سواد تلقی کن و این چیزی نیست که من دوست داشته باشم و درست بدونم، و بعد از درون شما رو کار دستتون میده.
الانم خیلی ناراحتم.
به همین جهت است که شما بیاد اصلا برید ول کنید ادویکیشن، حرفتون کمی درسته کمی نادرست. درسته اون زمانی که بخواید فرض کنید فوق لیسانس ادویکیشن نه، ولی دکتراتون رو بگیرید، جای شما اون کارایی نیست که در مدرسه باشه، اینا بیشتر جنبه سازمانی داره و این شامل حال دو جا میشه، هم مدرسه یا به هر حال وزارت آموزش پرورش به طور کلی، چون در نره که دبستان و دبیرستان باشه، توی دانشگاه هم باشه و یا محیطای خصوصی باشه. یعنی شما فرض کنید من خودم که مدت عقب کالج بود، ما اصلا یه دایرکتور یه پی اچ دی ادویکیشن داشتیم، یعنی یه شغلای جاهای دیگه هم هست، این فقط این نیست که شما باید در حریم معلمی حرکت کنید، نه اون موضوعش با داشتن من ندیدم یا حداقل نشنیدم کسی که دکتراش ادویکیشن باشه بعد بیاد درس بده، نه اونها بیشتر جنبه سازمانی داره و کریکولم و برنامه و اینا رو داره. پس شما وارد یه حریم دیگری میشید که حریم در حقیقت مدیریت آموزشیه. شما آپشن دیگری، چون انگلیسیتون گفتید خوبه، آپشن دیگرتون میتونه تو همین زمینه ادویکیشن باشه، ولی مثلا MBA باشه که دوره کمتری باشه ولی با تاکید به روی ادویکیشن. اما من فکر میکنم با توجه به حرفایی که شما من زدید، بهترین کار این شما اینه که بیاد برید دکترای روانشناسی رو بگیرید، حالا یا سایکدی یا پی اچ دی، مثلا وارد حریم روانشناسی یا تراپی بشید که خب درآمدش در مقام مقایسه معمولا از فرصتایی که در دکترای ادویکیشن خیلی خیلی بیشتره.
ببخشید منظورتون پی اچ دی روانشناسی، یعنی
من
اصلا کیس ببینم؟
بله دیگه، یعنی شما بیاید
کار تراپی
اونقدر دوست ندارید، خیلی خوب یه کار دیگه بکنید. شما حتی میتونید برید فوق لیسانس بگیرید. نه اینو خیلی خوب، البته اون خیلی نظرش برخی از وقت درست نیست با گذشتم. شما میتونید برید اصلا فوق لیسانس بگیرید به عنوان سکول سایکولوژیست بشید. یعنی اونجا کاملا اصلا یه حریم دیگری است و با یه دوره دو ساله است عزیز، با توجه به سابقتون میتونید رو بگیرید و حالا دیگه حالا تو مدرسه درس به اون صورت نمیدید، ولی به عنوان کانسلر مدرسه اید.
بله.
یعنی اون آپشن هم هست، یه دوره فوق لیسانس دو ساله‌ای رو داره که شما به راحتی میگذرونید و بعد هم تو مدارس خصوصی هم تو مدارس دولتی به عنوان اسکول سایکولوژیست، حتی میتونید تو همون مدرسه که دخترتون هست برید با اون کسی که حتما اونجا هست صحبت کنید ببینید نظر ایشون چیه.
بله.
بنابراین من خیلی با اینکه برید دنبال یه درآمد نیستم، برای که مجبورم اینو عرض کنم چون نمیخوام پنهان کنم، اگر کار به اونجا برسه که آقای دکتر همسرتون بخوان یه کاری جدا از کارشون بکنن شما بکنین، من حتما پیشنهاد کنم برگرد
برگرد. نمیدونم
آقای دکتر، نه به همینجاست که اولا هزینه دارید دیگه، نه ببینید هزینه داره هر کدوم از تصمیماتو، یعنی اینا اصلا بی خطر و بی ضرر نیست، چون انتخابا ظاهرا خوبن ولی خوب کم و خوب کمترن، نمیخوام بگم بده، ولی به هر حال من پیشنهادم این نیست، مگر اینکه شما من میگه شرایط مالی طوریست، ولی اگر اینقدر اوضاع به هم ریخته هست بعدم یه نکته رو امیدوارم از من بپذیری، ابدا به هیچ وجه مهم نیست که شما بعد از 2 سال برگردید بگید برگشتیم، که فکر کنید یه عده میگن ای بابا چرا این کار کردید، بذارید همون اون ای باباها خودشون بیان و ببینن چه خبر است اینجا. من با آخر وقتم رسیدم ولی فکر میکنم حرفا اون رو با هم زدیم، خوشحال شدم با اون صحبت کردم عزیز.
بله خیلی ممنون، لطف کردید، متشکرم دکتر، خدا نگهدار.
شنگ نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.